ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع ایران میگوید تا پایان سال تولید 3 نوع موشک آغاز خواهد شد. وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. صدها نفر از دانشجویان 3 دانشگاه بزرگ تهران در اعتراض به وضع خوابگاه‌ها و هزینه‌های تحصیلی تحسن کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. حسین دهخان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید 3 نوع موشک تا پایان سال جاری نیز خبر داد. حسین دهخان که روزی یکشنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود گفت تولید موشک‌های قدیر، سجیر و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش می‌دهند. صبح یکشنبه نیز خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر به نام ذوالفقار افتتاح شد. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت ایران باید صنایع دفاعی خود را به گونه‌ای توسعه دهد که ضمن تولید همه اقلام پدافندی و دفاعی در راستای توسعه تولید اقلام تهاجمی نیز گام بردارد. برنامه موشک ایران یکی از نگرانی‌های کشورهای غربی است و آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها، نهادها و افراد مرتبط با برنامه موشک ایران به اجرا گذاشته. ایران همواره ادعا کرده که موشک‌های ساخت داخل برای دفاع از امنیت ملی کشور است. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. او که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته صدور انقلاب مطرح شده، گفت دخالت‌های منطقی در امور داخلی کشورهای عربی به طور عمومی تنها از طرف ایران است که انجام می‌شود. پیش از این عربستان، بحرین و کویت نیز ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم کرده بود. در واکنش به اظهارات این مقام اماراتی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران وزیر خارجه امارات را به واقع‌گرایی و اجتناب از تکرار به گفته او اتهامات واهی و بی‌اساس فراخوانده است. رهبران جمهوری اسلامی میگویند سیاست خارجی ایران عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است، ولی از جنبش‌ها و حرکت‌های به گفتی آنها آزادی‌خواهانه در جهان حمایت می‌کنند. ایران کمک‌های مالی و نظامی خود به حزب الله لبنان را تایید کرده است. روز یکشنبه صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی در اعتراض به هزینه‌های تحصیلی و وضعیت خوابگاه‌ها در مقابل دفتر ریاست و یا درب ورودی دانشگاه‌ها تجمع و تحسن کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، 600 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف و گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در این تجمعات شرکت کردند، به حذف قوانین مربوط به سنوات تحصیلی معترض هستند. اینا به نقل از دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف نوشته، دانشجویی که تحصیلش به ترم 5 کشیده شده، برای ثبت نام باید 1,000,000 تومان جریمه بپردازد. به گزارش اینا، حدود 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز در اعتراض به محل تعیین شده یکی از خوابگاه‌ها و زمان باز شدن خوابگاه‌ها از روز شنبه تحسن کردند. دانشگاه شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران به شمار می‌آیند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید از همکارم مهدی احمدی. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
اپلیکیشن های مختلفی رفتار کاربران خود را در تلفن های همراه رصد می کنند تا از این طریق به کارایی و کاربری بهتر خود کمک کنند. شرایطی که هر اپلیکیشن برای رصد رفتار کاربران دارد، معمولا هنگام نصب آن به کاربران یادآوری می شود و اپلیکیشن مجوز دسترسی لازم را برای آنها از کاربر می گیرد. اما آیا ممکن است اپلیکیشنی از مجوز دریافتی برای مقاصد دیگری استفاده کند؟ با من در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. اگر از نقشه گوگل استفاده می کنید، می دانید که این اپلیکیشن برای جانمایی شما و محاسبه اطلاعات لازم برای رساندن شما به مقصد باید به مکانیاب گوشی همراه شما دسترسی داشته باشد. چنین هدایتی بدون دسترسی به مکانیاب گوشی ممکن نیست. اپلیکیشن دوربین شما باید اجازه دسترسی و استفاده از دوربین دستگاه و علاوه بر آن امکان دسترسی به حافظه دستگاه و به طور مشخص گالری شما را داشته باشد تا بتواند عکس بگیرد و این عکس ها را در قالب گالری تصاویر دسته‌بندی و ذخیره کند. یا مثلا اگر از یکی از آن اپلیکیشن های پیام رسان مثل وایبر استفاده می کنید، می توانید حدس بزنید که وایبر اجازه دسترسی به دوربین برای ثبت تصاویر و نیز گالری عکس ها برای صدا زدن تصاویر را دارد و البته به میکروفون دسترسی دارد تا بتوانید حرف بزنید و صدا ضبط کنید. اما شاید ندانید که در هنگام فعالسازی وایبر، جایی که باید کد فعالسازی دریافتی از طریق پیامک را وارد کنید و این کد به صورت خودکار وارد می شود، تنها به این دلیل است که شما به وایبر اجازه دسترسی و خواندن پیامک های خود را هم داده اید. در واقع وایبر هنگام نصب این مجوزها را از شما می گیرد: دسترسی به دوربین، دسترسی به فهرست تماس، دسترسی به مکانیاب، دسترسی به میکروفون، دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس و دسترسی به حافظه دستگاه. چرا؟ وایبر از مجوز دسترسی به دوربین برای گرفتن عکس و ویدیو استفاده می کند. بدون اینکه هر بار می خواهید از درون اپلیکیشن وایبر عکس یا ویدیو بگیرید، لازم باشد به آن اجازه دسترسی جدید بدهید. این اپلیکیشن اجازه خواندن فهرست تماس شما را می‌گیرد تا بتواند برای خود فهرست تماس بسازد و کاربران وایبری را که در فهرست تماس شما هستند شناسایی کند. برای دسترسی به مکانیابتان اجازه می‌گیرد تا بتواند در موقع لزوم، یعنی وقتی می‌خواهید مکانتان را با دیگران به اشتراک بگذارید، شما را جانمایی کند. از دسترسی به میکروفون برای ضبط صدا استفاده می کند و دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس به این کار وایبر می آید که بتواند وضعیت تماس و هویت تماس گیرنده را شناسایی کند، سوابق تماس های شما را بخواند و سوابق تماس های گرفته شده از وایبر را به آن اضافه کند. وایبر همچنین اجازه دریافت پیامک، بازبینی و ارسال پیامک و خواندن پیامک های شما را هنگام نصب از شما می گیرد. و البته مجوز دسترسی به حافظه به وایبر این امکان را می دهد که بتوانید در درون آن محتوای ذخیره شده بر روی دستگاه از قبیل عکس‌ها و ویدیوها را مرور، مدیریت و در صورت لزوم حذف کنید. همین وضعیت برای دیگر اپلیکیشن‌ها هم وجود دارد. مثلا تلگرام تقریبا مجوز همه دسترسی های بالا را هنگام نصب از شما دریافت می کند. چون مثلا اگر شما به آن اجازه دسترسی به میکروفون را ندهید، دیگر نمی توانید از طریق آن پیام های صوتی ضبط و ارسال کنید. اما دریافت این دسترسی ها تنها محدود به اپلیکیشن های ارتباطی نیست. مثلا اپلیکیشن نیویورک تایمز هم هنگام نصب اجازه دسترسی مکانی، دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس و حافظه را از شما میگیرد. چرا؟ نیویورک تایمز از جانمایی شما از طریق مکانیاب استفاده میکند تا احتمالاً خبرهای محلی و منطقی از چشم شما نیفتد و در واقع با این امکان کاربران خود را منطقه بندی میکند. نیویورک تایمز همچنین وضعیت و هویت تماس گیرندگان با تلفن شما را شناسایی می کند و از مجوز دسترسی به حافظه هم برای مرور، مدیریت و حذف احتمالی محتوای موجود بر گوشی شما استفاده می کند. اما پرسش اینجاست که آیا ممکن است یکی از این اپلیکیشن ها از دسترسی هایی که با آن می دهیم سوء استفاده کند و اطلاعاتی را بدون خواست ما مورد استفاده قرار دهد؟
شنونده برنامه .com هستید.
قول‌های دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید، یعنی شرکت‌های مثل گوگل، فیسبوک و آمازون که در زمینه آگهی‌های آنلاین هم با هم رقابت دارند و بخشی از سود خود را از طریق فروش و توزیع آگهی به دست می‌آورند، به دقت بر کاربران خود نظارت می‌کنند و مشخصات کاربران و رفتار اینترنتیشان به آنها کمک می‌کند که آگهی‌های متناسب با کاربران را به آنها نمایش دهند. حتما تا اینجا متوجه شده اید که اگر یک روز مثلا به دنبال یک جفت کفش اینترنت را زیر رو کرده اید، فیسبوک شروع می کند آگهی هایی در مورد همان کفش به شما نشان دهد. در واقع گوگل یا فیسبوک، از اطلاعاتی که در مورد سن و سال، جنسیت و علایق خود در اختیارشان می‌گذارید و نیز ردپایی که از جستجوهای اینترنتی یا مواردی که لایک کرده اید برایشان به جا گذاشته اید، شما را در معرض آگهی‌های جدید متناسب با شما قرار می‌دهند. اما آیا ممکن است این شرکت‌ها از مجوزهایی که برای دسترسی به تلفن‌های هوشمندتان در اختیارشان قرار می‌دهید استفاده دیگری بکنند تا بیشتر شما و موضوعات مورد علاقه‌تان را بشناسند و در نتیجه شما را در معرض آگهی‌های متناسب‌تری قرار بدهند؟ در مورد فیسبوک همین الان چنین اتهامی مطرح است و ایندیپندنت اخیراً در گزارشی مدعی شده که این شبکه عظیم اجتماعی از طریق گوشی‌های همراه به مکالمات کاربران خود در آمریکا گوش می‌دهد تا بتواند آنها را بر پایه گفته‌ها و علایقشان با آگهی‌های دقیق‌تری هدف‌گیری کند. در واقع در گزارش ایندیپندنت این امکان بررسی شده که فیسبوک میتواند از طریق دسترسی به میکروفون تلفن‌های هوشمندی که اپلیکیشن فیسبوک دارند به مکالمات کاربران گوش دهد و یک استاد ارتباطات جمعی در دانشگاه فلوریدای جنوبی هم چنین احتمالی را تایید کرده است. پروفسور برنز بر پایه تجربه شخصی دریافته که فیسبوک آگهی‌هایی را به او نشان می‌دهد که او اخیراً در مورد آنها با دوستانش صحبت کرده و گرچه این احتمال را هم در نظر می‌گیرد که ممکن است در مواردی جستجوی اینترنتی در مورد موضوع آگهی‌ها به نمایش آنها در فیسبوکش منتهی شده باشد، اما غیر ممکن و تعجب برانگیز نمی‌داند اگر فیسبوک از اپلیکیشن خود و اجازه دسترسی به میکروفون گوشی برای چنین استفاده کند. ایندیپندنت در گزارش خود میگوید که امکان گوش دادن به مکالمات کاربران از سال 2014 در آمریکا فعال شده، اما فیسبوک با تایید وجود چنین امکانی ارتباط آن با توزیع آگهی‌ها را رد می‌کند. یک سخنگوی فیسبوک در گفتگو با ایندیپندنت چنین احتمالی را رد کرده و گفته است که فیسبوک توزیع آگهی‌ها را بر اساس علایق کاربران و جنس و سن آنها انجام می‌دهد و نه بر پایه اطلاعاتی که می‌تواند از طریق میکروفون‌ها جمع‌آوری شود. در مجوزی که در گوشی‌های اندرویدی به اپلیکیشن فیسبوک برای استفاده از میکروفون داده شده، فیسبوک امکان ضبط صدا را دارد بدون اینکه لازم باشد برای هر بار ضبط صدا از شما اجازه بگیرد. اما فیسبوک میگوید که دسترسی به میکروفون را برای ضبط ویدیوهایی که کاربران از داخل اپلیکیشن می‌گیرند نیاز دارد و قرار نیست که جز این موضوع استفاده دیگری از میکروفون گوشی‌ها بکند. اما اگر نمی‌خواهیم فیسبوک یا هر اپلیکیشن دیگری پیامک‌های ما را بخواند یا احتمالاً به صدای ما گوش دهد و آن را ضبط کند، چه باید بکنیم؟ در آخرین نسخه های اندروید و همینطور سیستم عامل موبایلی اپل، برخی از دسترسی‌ها نه به صورت یکجا بلکه به صورت مورد به مورد به اپلیکیشن‌ها داده می‌شود. مثلا اینستاگرام برای دسترسی به حافظه گوشی شما در نخستین تلاش برای فراخوانی یا ذخیره عکس مجوز دسترسی می‌گیرد، وگرنه نصب اپلیکیشن این مجوز را به طور خودکار فراهم نمی‌کند. با این حال شما همیشه می توانید به تنظیمات اپلیکیشن ها در بخش تنظیمات گوشی خود سر بزنید و با مرور مجوزهایی که هر اپلیکیشن دارد برخی مجوزها را لغو کنید و مثلا فیسبوک، توییتر و اینستاگرام را از دسترسی به اطلاعات مکانی یا دسترسی به میکروفون گوشیتان محروم کنید. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نه دیگه برنامه
مونه مامان ایران؟
اجازه
مهمونی؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه 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 یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امرو
ایستگاه پنجشنبه.
پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. آهی گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.